سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی میان اعضا را به نحوه اجرایی و مؤثر فراهم کند. پزشکیان همچنین در دیدار گریگوریان، دبیر شورای عالی امنیت ملی ارمنستان که در حاشیه نشست مجمع گفتگوی تهران برگزار شد، روابط ایران و ارمنستان را همواره صمیمانه و مبتنی بر حسن نیت توصیف و ابراز امیدواری کرد که این روابط در مسیر توسعه پایدار ادامه یابد. پزشکیان همچنین در دیدار سراج الدین مهرالدین، وزیر خارجه تاجیکستان، با اشاره به سطح ممتاز روابط دو جانبه بر فراهم بودن بسترهای لازم برای تقویت و توسعه بیش از پیش همکاری ها در حوزه های تجاری، اقتصادی، سیاسی، علمی و امنیتی تأکید کرد.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران،
یک شنبه ها از رادیو دری.
خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. ایران در آینه هفته تقدم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. چنانچه در جریان هستید، دور پنجم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا روز جمعه گذشته در روم پایتخت ایتالیا برگزار شد. سید عباس عراقچی، وزیر خارجه، گفت که این دور یکی از حرفه‌ای‌ترین ادوار مذاکراتی بود که تاکنون داشته. این بار دیگر مواضع و اصول جمهوری اسلامی ایران را در خصوص مذاکرات بیان کردیم. مواضع ایران کاملا روشن است و بر آنها استادگی داریم. عراقچی افزود قرار است دو طرف دیدگاه‌های خود را نسبت به پیشنهادات و راهکارها ارائه دهند و سپس دور بعدی مذاکرات تنظیم و اجرا شود. امیدوارم که در دور بعدی اگر این راهکارها در پایتخت‌ها مورد توجه قرار گیرند، بتوانیم وارد جزئیات بیشتری شویم. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به تداوم روند گفتگوها هم گفت مذاکرات پیچیده‌تر از آن است که با دو یا سه جلسه حل و فصل شود، اما همین که اکنون در مسیر معقول قرار داریم خود یک پیشرفت محسوب می شود. عراقچی ابراز امیدواری کرد که در جلسات آینده با توجه به برداشت بهتری که اکنون نسبت به مواضع جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، بتوانیم به راهکارهایی برسیم که در مسیر مذاکرات قابل پیشرفت باشند. اما پیرامون این دور از مذاکرات با هم بشنویم تحلیل محترم سید جلال دهقانی فیروزآبادی، کارشناس روابط بین الملل را.
و همونطوری که حداقل مقامات مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران پس از پایان مذاکرات اعلان کردند، خود به نظرم برگزاری دور پنجم یک گام به جلو بود، چون با توجه به وقفه‌ای که بعد از دور چهارم افتاد و مواضع بسیار رادیکالی که یا تندی که مقامات امریکایی گرفتن، حالا وزیر خارجه امریکا بیشتر روبیو قبلا هم گفته بود مبنی بر این که امریکا اجازه غنی‌سازی در هیچ سطحی رو به ایران نخواهد داد، یعنی مذاکرات بر اساس این هست که غنی‌سازی صفر. اما شاید عجیب‌تر این بود که ویتکاف که معروف حالا بود یا حداقل در ایران این گونه معرفی شده که متعادل‌تر هست یا متعادل‌تر هست اینطوری بگیم، خب اونم یه مصاحبه‌ای داشت و اگه اشتباه نکنم فاکس نیوز و خیلی مواضع حادی گرفت مبنی بر این که اصل مذاکرات بر اساس این هستش که ایران در به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی حق غنی‌سازی اورانیوم رو نخواهد داشت حتی یک درصد، و این خیلی شاید شوکه عجیبی بود به مذاکرات بر اساس این که در چهار دور مذاکرات قبلی هر دو طرف اعلان کرده بودند که سلاح صفر ولی نه غنی‌سازی صفر. خب یه خورده به نظرم جو متشنج شد و جمهوری اسلامی ایران هم به درستی موضع قاطعی گرفت و حتی در حوزه رسانه‌ای، چون خب امریکایی ها بیشتر دو سطحی بازی میکنن و بازی میکردن، یکی در سطح رسمی و مذاکراتی، یکی در سطح رسانه‌ای و افکار عمومی، و این دو سطح اصلا هیچ نسبتی با هم نداشت. خب حالا هی ما عصر رو بر صحت میگذاشتیم که احتمالاً اینها بازی سطح رسانه‌ای و سطح عمومیشون برای اقناع افکار عمومی و مخالفان مذاکرات هست، که خب اتفاقا هم در امریکا یه گروه جنگ طلب هستن که اساساً با مذاکره و توافق و راه حل دیپلماتیک مخالف هستن، و کسانی هم که طرفدار مذاکره هستن باز خودشون دو دسته هستن، یعنی حد اکثر گرایانی مثل همین روبیو و یا اون والتسی که رفت، و سناتورهای نئومحافظه‌کاری که در امریکا هستن. حالا عرض کردم یه گروهی متعادل‌تری هم مثل ویتکاف و ونس و اینها که هم طرفدار مذاکره هستن یا ترجیحشون مذاکره هست، نسبت به اون یه خورده هم متعادل‌تر هستن. بنابراین ما شاید بیشتر تحلیل این بود که این مواضع رسانه‌ای برای اقناع این دو سطح جنگ طلب و حد اکثر گرا است، ولی خب مواضع ویتکاف خیلی شوکه کننده بود به نظرم، و شاید ما بتونیم بگیم که مواضع رسمی جمهوری اسلامی ایران به ویژه خود وزیر محترم امور خارجه به نظرم بسیار بجا و قاطع بود، به خصوص قبل از عزیمت به روم که اون توییت معروف رو دادن که سلاح هسته‌ای صفر مساوی است با توافق و غنی‌سازی صفر توافقی در کار نیست. بنابراین جمهوری اسلامی ایران هم دو سطح داره بازی میکنه، ولی برای جمهوری اسلامی ایران هر دو سطح بر هم منطبقه، چون از ابتدای اولین دور مذاکرات و حتی قبل از اون، حتی از سال میتونیم بگیم 1382 شمسی، موضوع ایران بوده غنی‌سازی در داخل با بعضی از محدودیت‌های فراتر از حتی پادمان‌های متعارف در NPT و در آژانس و اینها، و برای اعتماد سازی که ایران دنبال تسلیحاتی کردن برنامه هسته‌ایش نیست.
ایران در آینه هفته تقدیم حضورتون می شود. دوستان بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. آخرین رخداد هفته ایران را که می خواهیم در این برنامه با آن بپردازیم، گفتگوی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هست با مشاور امنیت ملی پاکستان. علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در این گفتگو بر اهمیت همکاری سیاسی، اقتصادی و امنیتی دو کشور تاکید کرد و گفت ایران و پاکستان اجازه نخواهند داد آرامش منطقه بازیچه دشمنان شود. احمدیان در تماس تلفنی با محمد عاصم ملک مشاور امنیت ملی پاکستان با تاکید بر اهمیت ویژه همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی ایران و پاکستان گفت دو کشور بر ارتقای این همکاری ها اهتمام دارند. احمدیان در ادامه افزود دو کشور همسایه بر امنیت مرزهای مشترک و مقابله با تروریسم متعهد هستند و اجازه نخواهند داد آرامش مردم منطقه بازیچه دشمنان شود. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تاکید کرد همکاری های دو کشور به سود منافع و امنیت منطقه است و این همکاری ها با قوت ادامه خواهد یافت، و در این گفتگو آخرین تحولات منطقه و روابط دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. عاصم ملک مشاور امنیت ملی پاکستان هم در این گفتگو با تقدیر از نقش مثبت جمهوری اسلامی ایران در منطقه، از آمادگی پاکستان برای توسعه روابط در ابعاد سیاسی، امنیتی و اجتماعی با ایران خبر داد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشم. دوستانی که علاقمند هستند به پیگیری تحولات روز و خصوص تحولات افغانستان ایران، میتونن از طریق سایت این تحولات را لحظه به لحظه دنبال بکنن. خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای مفصل داریم پیرامون این موضوعات. آدرس ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید. در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام آدرس ما @radiodari_mashhad. همتان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
رسم زندگی تقدیم حضورتان می شود به مدت 20 دقیقه.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خالق محبت و عشق، دارندگان دلهای بزرگ، لبهایتان خندان، گامهایتان محکم و بازوهایتان پرتوان، و سلام بر روی ماه تک تکتان. سلام بدخشان و تخار و بلخ، درود غزنی و کابل و هرات، درود مردم پرتوان افغانستان، سلام خانواده های نازنین همراه. وقتتان بخیر اهالی بامیان و لوگر و فرا، همه خانواده بزرگ افغانستان. همراهی کنید با ما در برنامه امروز رسم زندگی. روز یک شنبه تان بخیر و سلامت. در رسم زندگی از ازدواج میگیم و امروزی که چرا ازدواج میکنیم؟ من وحیده حسینیان گوینده و تهیه کننده، سعید موسوی صدابردار، شیما وفا گزارشگر و خانم دکتر حوریا بیانی روانشناس و مشاور خانواده در بحث موضوعی با ما همراه هستند. پس دوستای عزیز ما را همراهی کنید با برنامه امروز و این هفته رسم زندگی. عزیزان شما میتونید که پیام های متنی و صوتی تان را بر ما ارسال بکنید در بستر واتساپ و این شماره 2093-794-71-71-44 و در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم میتونید ما را پیدا کنید @radiodari_mashhad. با ما همراه باشید از برنامه رسم زندگی. خب برای ما بگوین دوستای عزیز که شاد و شنگول و قبراق هستین؟ الهی که باشین. دوستای عزیز، انسان دوست داره وجودش ادامه پیدا کنه، نمیخواه که از بین بره، نمیخواه روزی برسه که دیگه وجود نداشته باشه. انسان میخواه همیشگی باشه. خداوند برای این حس طبیعی و فطرت آدم راه حلی پیش پای ما گذاشته، راه حلی که در این دنیا وجود داره. بله، این راه حل ازدواج است و فرزند دار شدن. این هفته بحث شیرین ازدواج هست و دغدغه های بسیاری از خانواده ها. امروز هم از چرایی ازدواج صحبت میکنیم و میخواییم با دوستان عزیز جوان در خانه و خانواده صحبت بکنیم که دوست عزیز، جوانایی که تازه عروسی کردین، این روزا خیلی براتان شیک و شیرین است که درست است؟ خب تبریک باشه، خدا رو شکر، تبریک تبریک به خاطر شروع زندگی مشترکتان و خوشحالیم از این خوشی. از این روزهای اول بعد از عروسی عسل میچکه، ما هم میگیم الهی که زندگی هایتان همیشه نمت و شیرین و عسلدار باشه. خب حالا شما بر ما بگوین که ازدواج کردین؟ اونایی که ازدواج کردن خود تکلیفشان مشخص هست، اما دوستای عزیز که ازدواج نکردن چرا ازدواج نکردین؟ اونایی که ازدواج کردین خوش هستین؟ اونایی که اصلا ازدواج نکردین چرا ازدواج نکردین؟ خب میخواییم از دل شما بشنویم، از صحبتهای شما و از تجربه های شما بدانیم.
مزددار شدم، از حالت مجردی به متعلی بیاییم، خوب خدا رو شکر میگذرد. یکی از خوبی های اینه که به خانواده شما بیشتر ارزش قائل پیدا میکنیم، به بین همکاران بیشتر قائل پیدا و همچنین در جامعه ای که هستیم، چون خود شما میفهمیم که بعضی در جایی که ما و شما زندگی میکنیم یک قسم که وقتی میگی که مجرد هستم به یک چشم دیگه طور میبینم، ولی وقتی که شما متعل هستیم به دیگه چشم میبینم و اعتماد بیشتر میکنه به شما.
اما شما جوانه که آرزوی ازدواج دارین، برای شما هم یک زندگی عسلی آرزو میکنیم. الهی که برسین به نیمه گم شده تن، برسین به یک همسر درجه یک مثل خودتان. خب یکی از لذتهای بزرگ زندگی همه آدم ها اینمی ازدواج است. شما هم دوست عزیز از تجربه هایتان بر ما بگو. شما عزیزی که همین لحظه همراه ما هستین، فکر کنین اگر نظر، پیشنهاد و تجربه شیرینی دارین بر ما حتما ارسال بکنین. 2093-794-71-71-44. اما میریم همراه میشیم با همکار گزارشگر ما در شهر هرات شیما وفا و گفتنی های شما.
ما هم سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستانی که با ما همراه هستین. همکاران عزیزم بسیار تشکر از شما که فرصت گفتگوی ما را در هرات گذاشتین. در کنار ما یکی از خواهران گرامی ما هستن. روزتان بخیر.
سلام، صبح بخیر. خوب هستی؟
سلامت باشین، معرفی کنین خودتان.
آرزو خیری از فرا.
سلامت باشین آرزو جان عزیز، بفرمایید که چند تا فرزند دارین؟
دو فرزند دارم.
ازدواجی که کردین با فامیل یا بیگانه؟
فامیل میواسم.
آرزو جان بفرمایید که اگر شما خواسته باشین در آینده برای فرزند خودتان، چه دختر چه پسر، همسر را انتخاب بکنیم، باید چه خصوصیاتی داشته باشن؟ اون معیارهایی که او داره و شما در نظر میگیرین، مثلا داماد ما یا عروس ما این ویژگی را داشته باشه که من خواهان از او هستم یا من مثلا آرزویش را دارم، بچه یا دختر خوش اخلاق باشه، نجیب باشه، پولدار باشه، تحصیل کرده باشه. اینا معیارهای زندگی یک فرد هست، شخصیت یک فرد. برای خانواده شما، برای انتخاب همسر یا شوهر شما که برای شما انتخاب کردن، چی چیزی در نظر گرفته بودن یا چی چیزی مورد نظرشون بوده؟
خب از همه مهمتری که اخلاق و رفتار و طرز زندگی شخص مورد نظر ما پسند بوده، خوب بوده. کسی که برام مادر و پدرم انتخاب کرده، شخصی که خیلی اخلاقی خوب بوده، مناسب بوده. من خود من طفل خود به فرزند خود سعی مینو کسی که اخلاقی، شخصیتی، زندگی خوب باشه، خانوادگی خوب باشه و مثلا به من پول و معیار زیادی نیه، پول سرمایه، ولی شخص باید اخلاقی خوب باشه، آدمی خوب باشه، خانوادگی، تحصیل زیاد میتونه تاثیر کرده خوبه، اما نمیگو حتما باید دو تا تحصیل بالایی داشته باشه. کسی که شخصیت خوب باشه، حتی اگر تحصیلی هم زیاد بالا نباشه، شخصیتش خوبه.
و میم سر مسئله نقش بزرگترهای خانواده، از پدر و مادر تا پدرکلان و مادرکلان و اقوامی که در سطح خانواده ها و اقوام و فامیل اینا یک رهبری دارن، بزرگتری میکنن. دخالت بزرگترها در انتخاب شریک زندگی به نظر شما چی پیامدهایی داره؟
دخالت بزرگترها 100% یک چیز فایده داره. برای مثلا فرزند خود حتما یک کسی رو انتخاب مینن والده که مناسب ازو باشه، پس فرزند باید به حرف والدین حتما توجه داشته باشه. مثلا کسی که انتخاب مینن نباید حتما مطابق به میل خود اینا باشه، از مادر پدر مو مثلا مادر کلان پدر کلان حتما اجازه بگیرن بپرسن. شاید مثلا بیگانه باشه کسی که اون انتخاب مینن، باز پدر و مادر میتونن بیشتر در مورد ازو اطلاعات پیدا کنن، اطلاعات داشته باشن، بیرون رو دیده باشن، شناخته باشن، پس حتما لازمه که پدر و مادر در مورد شخص اطلاعات داشته باشن.
یعنی در اکثر ازدواج ها و وصلت ها میتونه دخالت بزرگترها به حساب تجربیاتشان مناسب باشه و آینده نگری که اونا دارن، شناختی که از جامعه دارن و نفع فرزندایشان باشه، حالا چی دختر چی پسر.
حتما حتما میتونه به نفع اونا باشه، یعنی واقعا نقش زیادی هم داره انتخاب پدر و مادر، حتما به نفع فرزنده. باید حتما در ازدواج از پدر و مادر نظر گرفته شه، از اونا اجازه گرفته شه، باید دخالت داشته باشه پدر و مادر. همیشه وقت اگر توجه کرده باشین خواستگار زیاد داره دختر، ولی به همگی خود داده نمیشه. 100% باید دختر راضی باشه یا اون پسر. مادر و پدر خیلی دختر رو انتخاب نه برای پسر، ولی باید پسر راضی باشه بعد برن خواستگاری اون طرف. اگر به تفاهم رسیدن خوب میشه، نرسیدن خوب هیچ دیگه. پس حرف نهایی حرف آخره دختر و پسر میگن، پس حتما نقش مهمی داره دیگه.
بسیار تشکر آرزو جان عزیز. آخرین پرسشی که از شما دارم، دلایل انصراف از ازدواج و عروسی از سوی برخی جوانان در حال حاضر چی است؟
شاید شخص مورد نظر خود پیدا نکرده باشه که منصرف شده از ازدواج کردن، یا شاید مشکل اقتصادی، مشکل تحصیل، نتونست ادامه تحصیل خوب بده، به خاطر اون بیشتر به خاطر مشکل اقتصادی میشه. به همین دلیل شاید شخص نتونسته باشه ازدواج کنه، از ازدواج منصرف، یا شاید شخصی که خودی دوست داشته مورد نظر بوده والدین مخالفت کرده باعث شده با شخص دیگه هم ازدواج نکنه.
خوشبخت باشین. تشکر میکنم آرزوی عزیز که فرصت گذاشتین با ما صحبت کردین و ما هم از صحبت بسیار خوب و شیرین شما لذت بردیم. خداوند یار و نگهدار شما.
تشکر، خیلی ممنون. خدا نگهدار شما.
یک رشته گل بسته یکی نابسته، یک رشته گل بسته یکی نابسته، کاغذ به درون نی پیامت بکنم، کاغذ به درون نی پیامت بکنم. همی دردم دوای داره یانی، همی رنجم شفای داره یانی، همی دردم شما در کشتن عاشق رضایت، شما در کشتن عاشق رضایت، همی عاشق خدای دارایانی، همی عاشق خدای دارایانی، همی عاشق خدای دارایانی، همی عاشق خدای دارایانی.
نسیم جان از کابل میگه پدر کلانم روح شاد میگفت که باید یکی را داشته باشی که بدون هیچ مشکلی، بدون کدام ترس و شرم، گفتنی های خودت با او بگویی، کسی که بتانی با او راز دل کنی. باید کسی را داشته باشی که وقتی کنارش هستی آرامش پیدا کنی. باید کسی در زندگیت وجود داشته باشه که جرأت کنی گپ هایی را که به دیگران نمیتانی بگویی با او بگویی. فقط یک نفر است، فقط یک نفر است که این خصوصیت را داره. او یک نفرم همسر آدم است، کسی که خداوند بر ما آفری تا وقتی کنارش هستیم آرامش داشته باشیم. خب الهی که در زندگیتان شاد و موفق باشید و همسرهای همکوف و هموزن خودتان داشته باشید. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه امروز رسم زندگی همراه میشیم با سرکار خانم دکتر حوریا بیانی، روانشناس و مشاور خانواده، و گفتنی های ایشان را با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت همه شما عزیزان، بچه های جوان من، دختران عزیز من که در سن و سال انتخاب و ازدواج هستند. ازدواج رو من یک امکان می دانم، یک موقعیت می دانم که می تانه بر رشد ما و شما کمک کنه. اما آیا اجباری برای ازدواج وجود دارم؟ ببینید عزیزان من، حتی بهترین موقعیت، اگر که در اون موقعیت خوب، کامل، بهترین موقعیت قابل تصور برای ما و شما، اگر در اون اجبار وجود داشته باشه، به لحاظ اخلاقی ما اون را یک کار حسن نمی دانیم. میگن که علمای اخلاق میگن که حسن فعلی و حسن فاعلی باید که همزمان باشه، یعنی همزمان که یک کار خوب است، ما به عنوان یک انسان هم باید نسبت به او کار خوب آگاهی و اختیار داشته باشم. یعنی ما با اختیار خود انتخاب کنم که می کار خوب انجام میدم. در اون صورت میشه بگوییم که این کار باعث رشد ما شده. وگرنه ما در امی فضای خوب و در امی موقعیتی که به لحاظ اخلاقی او را خوب و مؤثر می دانیم برای زندگی یک انسان، اگر که در او اجبار وجود داشته باشه، یک کار اخلاقی نیست. و وقتی که اخلاقی نبود، در او صورت می تانه که اتفاقا به ضد اخلاق تبدیل شوه و باعث شوه که خدای نکرده اتفاقات ناخوشایندی که نه تنها باعث رشد ما نمیشه، بلکه باعث پسرفت ما میشه، باعث نزول ما میشه، باعث عقبگرد زندگی فردی و اجتماعی ما میشه، ممکن است که رخ بدن. مگر که ما نداریم افرادی را که بسیار کهنسال هم هستند، میریم با آنها صحبت میکنیم، مادر کلانهایی هستند که با آنها صحبت میکنیم، اما وقتی که از ازدواجشان صحبت میکنند، انگار 50 سال، 60 سال یک درد عمیق روحی را تحمل کردن. و این انسانی که 60 سال او درگیر یک دردی بوده که در 60 سال پیش رخ داده، یک اندوهی که او را 60 سال با خود تحمل کرده، آیا میتونیم انتظار داشته باشیم که این انسان رضایت از زندگی داشته باشه؟ قطعاً چنین نیست. شاید که خوشی‌هایی مثل تولد اولاد داشته باشه، شاید که خوشی‌های زودگذری برای او وجود داشته باشه، اما اندوه اجباری بودن قرار گرفتن در این وضعیت و در این موقعیت میتونه که برای او یک عذاب دائمی باشه. و شما ببینید که اگر که برای یک دختر چنین اتفاقی رخ بده و به دلایل خوب که من فکر میکنم دلایل موجه هم هست، نتانه بپذیره امی وضعیت را، آیا همسر او و فردی که با او ازدواج میکنه، اگر یک انسانی باشه که نگاه او به ازدواج رشد فردی و اجتماعی او باشه، آیا میتانه که در کنار یک اندوه دائمی، یک افسردگی مدام، یک تاریکی ابدی احساس خوشبختی کنه؟ و باز چه تصویری ایجاد میکنه؟ احساس تلف شدن میکنه. و ما اتفاقا در همین خانواده ها زیاد داریم دختران جوانی که نگاه اونها به ازدواج منفی شدن. یک رفتاری که در سالهای پیش رخ دادن میتونه بر نسل الان ما تأثیر بگذاره. و پس من میگم که امین عدم مؤثریت، عدم دخالت، عدم انتخابگری یا اجباری که در بعضی از خانواده ها وجود داشتن، کارکرد مثبت ازدواج از بین میبره. شاید که یک پدر به خانه که باشه، آرزوی او باشه که دختر ما به سر بخت بره یا بچه من ازدواج کنه. اما دقت کنید که به سر بخت رفتن مهم است یا چگونه ازدواج کردن مهم است. بین این دوتا فاصله است.
دوستای عزیز، زندگی های شهری و مشکلات اقتصادی از یک طرف، آیه ای از خواندن بعضی از اطرافیان و ناامید ساختن جوان ها و اصلا ترساندن اونا از ازدواج کردن از دیگه طرف، باعث شده که سن ازدواج بالا بره. درباره یگان نفر خب بیخی در حد انصراف از ازدواج بالا میره و اینجا دیگه نقش پدر مادر در کمک رساندن فکری و جیبی به اولاد برجسته میشه. انشالله که در ازدواج هایتان موفق باشید. و عزیزان، در رابطه با سن ازدواج هم طی روزهای آینده بیشتر صحبت خواهد کردیم. اما از اینکه تا این لحظه با ما همراهی کردید، از شما یک جهان سپاسگزاریم. بهترین ها رو براتان آرزو میکنیم و تا فردا خداوند یار و نگهدارتان.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. راوی عشق و مدت 5 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
قشنگ حرف بزنید، قشنگ راه برید، قشنگ با همسر و عزیزان و با هر کسی رابطه برقرار کنید. این قشنگ نیست که آدم به کسی دروغ بگه بعدم بگه من دوستش دارم و اینکه بتونم دام به دام بندازم. این قشنگ نیست که پس دنبال زیبایی نیستی. اگه دنبال زیبایی هستی، اگه با زیبارویی برخورد کردی، اشکال نداره آدم با زیبارویی برخورد کنه. سبحان الله، از قدرت الهی اعجبه که حسنه نه در قرآن هست که پیغمبر اکرم خطاب شده که ولو اعجبه که حسنه نه، اعجاب میکرد پیغمبر از حسن و زیبایی که میدیده. ولی بعدش چی؟ بعدش هم پس با زیبایی رو حفظ کنید دیگه. شونت زیبایی که دروغ نباید بگید، نباید بگید که بله ما مثلا اینقدر دلار تو حسابمون هست و که بخوای گولش بزنید. باید راست باشید، والله به تو راست بکن. اون وقت ببین که خداوند هر چیزی رو که اصلا به خاطر فطور نکرده که بتونیش سید بکنی، سید میکنی، میاره تو دستگاه تو. برای این زیبایی رو بهش بها بدین. هر کاری خواستیم بکنیم بگین زیبا هست یا نیست، این حرف قشنگ هست نیست، این حرکت من حتی حرکت دست و ابرو و جسچر و این چیز آدم باید قشنگ باشه. هر روز برو هر لحظه ایمان تازه گردن، مسلمان شو، مسلمان شو، مسلمان. در آلمان بودیم، یک خارجی بود آمده بود مسلمان شد اونجا، گفتن اقرارشو بکنه و شهادتشو بده. بعد من قرار بود صحبت بکنم، گفتم پس حالا که ایشون چیز کرد مسلمان شد، بیم هممون ما هم مسلمان بشیم، ما هم مسلمان بشیم از نو. برای اینکه به باطن نفس ما چون هست کافر، مشو راضی بدین اسلام ظاهر، بالاخره چون اون نفس ما هنوز کافره. پس برو هر لحظه ایمان تازه گردن. همین الان میتونیم که ایمانمون تازه کنیم به خوبی، صدق بالحسنا، تصدیق کنید که خوبی هست در عالم. این حرفای بی معنی که بعضی میگن آقا خوبی و بدی نسبیه و نمیدونم یه چیزی به چشم من، اینجوری نیست. زیبایی زیبایی، زشتی زشتی، ظلمات و نور با هم مساوی نیست، حسنه و سیئه با هم مساوی نیست. اینا معنی داره و حقیقت لایزال داره. برابر این چه بهتر از این که نیت بکنیم راه بیفتیم به طرف این ستا. اینا هم بهترین مرکزش ادبیاته. اول کتب آسمانی، اول کتب آسمانی. من توصیه میکنم همه کتاب‌های آسمانی دنیا رو بخونید، از کتاب زردوش گرفته اینا رو مطالعه بکنید. لطایفی درش هست. از سخنان حضرت زردوش یکیش این است که هیچ سعادتی در هنگام مرگ بالاتر از این نیست که انسان نگاه بکنه به خودش و شرمنده نباشه، نگه که ای وای من چیکار چرا کار بد کردم. نگاه بکنه این هیچ ثروتی در هنگام مرگ بالاتر از این نیست. خیلی حرفای خوب زده شده در ادبیات جهان، در فرهنگ دینی جهان، ولی خب مسلما بدون اینکه ما تعصباتی داشته باشیم، قرآن یک گوهر دیگری است، یک کمال و مرتبه ای داره که هیچ کدوم از کتب آسمانی به اون مرتبه نیست هستن. یعنی دو دستخوش تغییرات شده اولا در گذر زمان، اصل و متنش در دست ما نیست و مستقیما نمیتونیم حس بکنیم که این کلام خداست، ولی در قرآن این حس رو میکنیم. اینکه انشالله قرآن رو جلوی چشمتون بذارین، نه بر سر زبان بذارید و باش انس بگیرین، آیه به آیه انس بگیرین، بعدم ادبیات بخونین. این سعدی رو بذارین جلوتون. حالا من مولانا رو گفتم، سعدی که از مولانا هم آسان‌تره، از مولانا هم آسان‌تره.
مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست، از دیب و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
خرسند هستیم که رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردین. لحظات خوب و خوشی را انشالله پیش رو داشته باشن. در وادی نور عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم حضور شما عزیزان می‌گردد به مدت 35 دقیقه.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور، نازنین معبود من، با نام تو آغاز می کنم، چرا که تو شایسته‌ترینی برای هر آغاز.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب قرآنی ما. خوش آمدین به برنامه خودتان در وادی نور. شما دوستان عزیز میتونین از طریق پیام رسان واتساپ نظرها، پیشنهادها، انتقادها و پیامهای صوتی و نوشتاریتان را با شماره 2093-794-71-7144 برای ما ارسال کنید. لطفاً تا پایان برنامه امروز هم در کنار ما بمانید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند وقتی کسی قرآن را ختم کند، در آن هنگام هزار فرشته بر او درود می فرستند. دوستان عزیز، اولین بخش از برنامه امروز را همکارمان آقای سید محمد علوی تقدیمتان می کنند.
دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز و قرآن دوست، سلام بر شما، وقتتان بخیر. شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که سوره صف نام دیگرش سوره عیسی و سوره الحواریین می باشد، چرا که آیه آخر آن درباره آنان سخن می گوید.
بني إسرائيل
كفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
این سوره را به این دلیل صف نامیدند که در آیه چهارم آن به صف جهادگران اشاره شده است.
إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص.
حواریون به 12 یار حضرت عیسی علیه السلام گفته می شود. قرآن کریم در 4 آیه از تعبیر حواریون استفاده کرده که همه آنها اشاره به شاگردان خاص حضرت عیسی علیه السلام است. بر اساس حدیثی از امام رضا علیه السلام، حواریون را به این نام خواندند چرا که خود را از گناه و آلودگی پاک کرده و برای پاک کردن دیگران نیز با پند و نصیحت می‌کوشیدند، در حالی که برخی گمان می‌کنند که حواریون به دلیل آن که شغلشان شستن لباس بوده و چرک و آلودگی را از لباس‌ها می‌زدوده‌اند به این نام خوانده شده‌اند. تعبیر حواریون برای یاران نزدیک پیامبر اسلام نیز استفاده شده است. بر اساس انجیل حضرت عیسی علیه السلام حواریون را رسولان خود معرفی می کند و در این را نصایح بسیاری به آنان می کند و به آنها قدرت می دهد تا ارواح ناپاک را بیرون کنند و هر نوع بیماری و مرض را شفا دهند. الله الله
دوستان عزیز، قرآن کریم صحیفه جاویدان رحمت خداوند است که به اراده او بر قلب مبارک رسول امین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرود آمد و در قالب کلمات و آیات شکلی مکتوب و منسجم یافت. آموزه‌ها و اشارات این کتاب آسمانی جامعیت و گستره‌ای بی همتا دارد. قرآن آیین درست زیستن، روابط عادلانه اجتماعی و سیاسی و اصول صحیح راهبردی جامعه بشری را ارائه می دهد. امتیاز بزرگ این کتاب الهی اثرگذاری، ماندگاری و تازه بودن آیات آن پس از گذشت قرنها از زمان نزول آن است. همین مسئله موجب شده که علاوه بر شخصیت‌های بزرگ مسلمان که به مطالعه و تفسیر آیات قرآن پرداختند، غیر مسلمانان نیز در پی کشف علت‌های این تأثیرگذاری برایند. در این میان کسانی که منصفانه و بی‌غرض به علوم و فرهنگ قرآن توجه کرده‌اند، خود مجذوب آن شده، اثری منطقی و با ارزش در مورد قرآن از خود به جا گذارده‌اند. اما گروهی که با پیش داوری و تنگ نظری به قرآن نگریسته‌اند، حاصل کارشان آکنده از تهمت و افتراست. البته در طول تاریخ بسیاری از افراد مغرض و معاند با قرآن به مقابله و معارضه برخاستند. به ویژه در عصر نزول اهانت‌ها به قرآن کریم چندان گسترش یافت که خداوند معارضان را به تحدی و مبارزه دعوت کرد و آنها را به آوردن سوره یا آیاتی مثل قرآن فراخواند.
انقدر آدم ها با این قرآن هدایت شدن، طرف میرفت دزدی بالا خونه مردم، راهزن بود، عمرش دزدی کرده، اون صابخونه داشت که میرفت خونش دزدی داشت قرآن میخوند، این آیه رو میخوند: علم یعنی للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آی گناهکارا، وقت اون نرسیده که از گناه دست بردارید. همونجا روش اثر گذاشت، پرید پایین، دزدی رو گذاشت کنار. یک آیه وسیله شد برای نجاتش. میشه خیلی‌ها با یه آیه قرآن گاهی عوض شدن، تغییر کردن، گناهو کنار گذاشتن. قرآن مؤثره. اینی که امام رضا فرمودن کسی روزی 50 آیه قرآن بخونه دیگه غافل نیست تو زندگی. خیلی جوانای عزیز، حالا ما ماه رمضان قرآن میخوانن خیلی ها، ولی غیر ماه رمضان میذارن کنار. مقید باشید هر شب قرآن رو باز کنید 2 دقیقه، اگه حالت دیگه قل هو الله عروش بخون به مزه کنار، نگاهت به قرآن بیفته، چون خود نگاه به قرآن نورانیت میاد. خیلی مهمه، قرآن یه وسیله است.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان آقای شجاعی.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 1 تا 4 از سوره انسان آشنا شویم. این سوره از سوره هایی است که در مدینه نازل شده و 31 آیه دارد. با اشاره به آفرینش انسان و هدایت او آغاز می شود، سپس با بیان ویژگی های ابرار و انسان های نیکوکار و پاداش های بزرگ الهی برای آنان در قیامت ادامه می یابد. صبر و پایداری در اجرای دستورات قرآنی و یاد خدا در همه حال پایان بخش این سوره مبارکه است. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه آیات 1 تا 4 سوره انسان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام الله بخشنده مهربان.
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
یقینا زمانی طولانی بر انسان گذشت که چیزی مهم و قابل ذکر نبود.
إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا.
براستی ما انسان را از نطفه مختلطی آفریدیم، او را می آزماییم، پس او را شنوای بینا قرار دادیم.
اینا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا.
همانا ما راه را به او نشان دادیم، خواه سپاس گذار باشد یا ناسپاس.
إِنَّا اعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا.
به راستی ما برای کافران زنجیرها و بندها و آتش سوزان مهیا کرده ایم.
این آیات به یکی از سنتهای الهی درباره انسان یعنی آزمایش اشاره کرده و می‌فرماید خداوند شما را از نطفه ای بی مقدار آفرید و به شما نعمت چشم و گوش داد تا حقایق را ببینید و بشنوید. افزون بر آن شما را به وسیله عقل و وحی هدایت کرد تا راه درست زندگی را بشناسید و در آزمون‌های زندگی راه خود را با اراده و اختیار خود انتخاب کنید. البته روشن است که هر انتخاب انسان نتایجی برای او در پی دارد. برخی مردم از نعمت عقل و وحی به خوبی بهره می برند و به گونه ای زندگی می کنند که شکر این دو نعمت بزرگ الهی به جا آورده شود. برخی از مردم نیز برخلاف حکم عقل و وحی بر پایه غرایز و احساسات و تمایلات نفسانی راه خود را انتخاب می کنند که هم کفران نعمت الهی است و هم در قیامت کیفر و عقاب سختی را به دنبال دارد. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که اگر انسان به مبدأ آفرینش خود که نطفه ای ناچیز بوده توجه کند، در برابر خداوند غرور و تکبر نمی ورزد، بلکه شکر نعمتهای او را به جا می آورد. انسان موجودی مسئول و مکلف است، نه رها و بی مسئولیت که هر گونه تمایل دارد رفتار کند. آزمایش سنت قطعی خداوند برای همه انسانها در طول تاریخ است، پس باید خود را برای کسب موفقیت در آزمون‌های الهی آماده کنیم. خداوند از طریق عقل و وحی حجت خود را بر انسان تمام کرده است و کسانی که هدایت الهی را نپذیرند با ناسپاسی و کفران این نعمت راه کفر را برگزیده و گرفتار کیفر می شوند.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در قرآن 12 مرتبه از آفرینش انسان سخن گفته تا هم قدرت خدا معلوم بشه و هم انسان دچار غرور و تکبر نشه، که معلوم شه که اولش چی بوده، یه تک سلول، یک اسپه. انسان باید درباره منشأ خودش فکر کنه. انسان حادث نو آفریده شده، معلومه، و در مسیر وجودی خودش روند تکاملی رو باید طی کنه. یاد ضعف‌ها غرور انسان رو برطرف می‌کنه. لم یک شیء، یادت میاد تو قنداق که بودی، نوزاد بودی، مگس رو صورتت میشست، هی مگسه اذیتت میکرد، طاقت نداشت، این دست تو طاقت نداشت این مگس بلند کنه. حالا این دست قدرت پیدا کرده، حیف نیست این دست در مقابل خدا تشکر نکنه؟ بی‌انصافی نیست؟ انسان موجودی است مسئول و مکلف، باعث آزمایش شده. ای آزمایش ها نشانه تکلیف انسانه و همه انسان هم در طول تاریخ آزمایش میشن. آزمایش انسان بر اساس آگاهیه. آگاهی انسان چطوره؟ آگاهی انسان از راه چشم و گوش و عقل و فطرت و هدایت. و انسان هم آزاده. آزادی انسان چی؟ میگه که اما شاکرن و اما کفورا. انسان آگاه هست و آزاد. آگاه هست چون سمیع و بصیر، چشم و گوشش دادیم، عقلش دادیم. آزاده برای که میتونه اما شاکر و اما کفورا، خواست شکر کنه، خواست کفران کنه. پس انسان آزمایشش بر اساس آگاهی و آزادی است. خدا حجت رو بر انسان تمام کرده. انا هدیناه السبیل. ما راهو نشون دادیم، حجت رو تمام کردیم. و هدایت هم قابل سپاسه. هدایت یه نعمتی است که در خور سپاسه. انا هدیناه السبیل، بعد میگه اما شاکرن. راه سوم امنی، یا شاکر یا کفور. شکر هم قلبی داریم که آدم قلبا بدونه یه از خداست، هم عملی داریم که نعمت ها خدا رو در جای خودش مصرف کنه، هم زبانی داریم که آدم بگه الحمدلله رب العالمین. در تربیت انسان هشدار بیش از بشارت نقش داره. قرآن بشارت هم میده، هشدار هم میده، ولی انسان چون بدنه انسان معمولا انسان غافلن، کلمه هشدار انا اعتدنا للکافرین، باید هشدار داد که اگر کفر بورزید، با اینکه عقلت دادم، علمت دادم، تجربت دادم، برات پیغمبر فرستادم، کتاب آسمانی فرستادم، فطرت رو متوجه حق و باطل کردم، اما اگر در مقابل همه اینا لجبازی کنی دیگه تهدیده.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
ممنونیم و سپاسگزار از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
هر آیه یک چراغ.
هر کلمه یک راه نما.
اقرأ بسم ربک الذی خلق.
تلاوتی دلنشین.
تبارک
تفسیری شیرین.
امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود که خدا اهل مکر و خدعه نیست، که الله یستهزئ بهم، اهل استهزا نیست، لکن جزای مکر و استهزاشون.
و مفاهیمی عمیق از کتابی آسمانی.
قرآن کتاب زندگی است، کتاب حکمت است، کتاب درس است.
در وادی نور
parstoday.ir/dari.
همراهان ارجمند، به آگاهیتان میرسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:50 و 11 ثانیه هست. در این لحظات روحانی و معنوی دل و جانمان را معطر میکنیم با تلاوت سوره اعلا با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم.
أقم الصلاة لله